بسم الله الرحمن الرحیم. 194 امین جلسه درس اسفار جلد ششم صفحه 362 استاد جوادی آمری 4-1-63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در قدرت واجب تعالی مستلزم بحث در اراده حق تعالی بود، زیرا قدرت را اینکه این تفسیر کردن که کون الفاعل به حیث ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، زیرا تفسیر قدرت به معنای صحت فعل و ترک مطرود شد و اون چه در بین حکما رایج است همین تفسیر اخیر است که قدرت کون الفاعل به حیث ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. به محققان اهل کلام نیز این تفسیر را پذیرفتند. امام رازی در مباحث مشرقیه این تعریف را پذیرفته است که مرحوم محقق داماد در قبسات میگوید در اینجا فخر رازی به حق سخن گفت و همانند حکما مسئله قدرت را تحلیل کرد. اون چه که در بحث قدرت مهم است مسئله مشیت است که در تفسیر قدرت مأخوذ شد. آیا این اراده صفت ذات است یا صفت فعل؟ زیرا بحث از اینکه قدرت صفت ذات است ما را بی نیاز نمی کند از بحث درباره اراده، گرچه اراده در تفسیر قدرت مأخوذ است، گرچه قدرت عبارت از کون الفاعل به حیث ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل است. مشیت و اراده در تفسیر قدرت مأخوذ است، ولی ممکن است قدرت عین ذات باشد و اراده عین ذات نباشد، زیرا قدرت مبدئیت اراده است. مبدأ عین ذات باشد ولی ذل مبدأ عین ذات نباشد. مثل این که میگوییم خدای سبحان قادر بر خلقت است، او طوری است که خلق می کند. قدرت صفت ذات است ولی خالقیت صفت فعل است. او قادر بر رزق است، هر وقت رزق در خارج بخواهد محقق بشود از خدای مقدور تنزل می قادر تنزل می کند و مقدور خدای سبحان است، ولی قدرت صفت ذات است و رازق بودن صفت فعل. ممکن است در تفسیر قدرت مشیت عقص بشود و بگوییم قدرت عبارت از کون الفاعل به حیث ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، ولی مشیت و اراده عین ذات نباشند. اثبات این که اراده عین ذات است یا نه نیازی به برهان دارد. مرحوم استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که اراده ذاتی را اثبات نکرده ام و فرمودن حق آن است که خدای سبحان قادر است و قدرت مجموعه مبدئیت و علم و اختیار است، یعنی در تحلیل معنای قدرت اراده مأخوذ نیست، بلکه اگر یک مبدئی ذاتی مبدأ فعل بود و عالم به فعل بود و احد الطرفین را اختیار کرد با اختیار کار انجام میدهد او قادر است. اما اون اشکال را بالاخره حل نفرمودن که اختیار یعنی چه. اختیار هم به اراده برمیگردد یا نه؟ اگر قدرت عین ذات است، مبدئیت عین ذات است، عالم بودن عین ذات است، آیا اختیار که ضلع سوم است و در تحلیل قدرت مأخوذ است او هم عین ذات است یا خارج از ذات؟ باید پاسخی میدادند که آیا این اختیار به معنای اراده است یا نه. تعیین احد الطرفین به معنای اراده است یا نه. اگر در تفسیر قدرت اختیار مأخوذ است، اختیار هم باید تبیین بشود، و اگر اختیار حادث باشد لازمش انقطاع فیض است که هرگز ایشون نمیپذیرد. اون چی که در مسئله قدرت مهم است آن است که آیا اراده در حقیقت او مأخوذ است یا نه، و اگر اراده در معنای او مأخوذ بود آیا این اراده صفت ذات است یا صفت فعل. تا کنون ثابت شد که در تفسیر قدرت اراده مأخوذ است، یا به تعبیر مرحوم استاد اختیار مأخوذ است، و ثابت شد به اینکه اراده به معنای ابتهاج در واجب تعالی عین ذات است، چون کمال محبوب است و اگر یک موجودی عالم باشد حب کمال دارد و کمال وجودی ذاتاً مطلوب و محبوب هست، و اگر ذاتی کمال نامحدود بود علم را دارد و محبت را دارد، به ذات خود محبت دارد و به آثار خود هم محبت دارد، زیرا اینها مفاهیمی هستند وجودی و همراه با وجودند. بنابراین ارادهی که برای خدای سبحان ثابت شد ذاتاً گرچه عین علم و قدرت است، ولی مفهوماً به ابتهاج برمیگردد، چون هر مصداقی یک گوشه از اون مفهوم لطیف را در بر دارد تا برسد به شوق اکید که بشود اراده. منتها نامگذاری اراده در جایی است که کار در تحت رهبری عقل عملی انجام بگیرد، و اگر در تحت هدایت وهم صورت پذیرفت اون را اراده نمیگویند. یعنی مرحوم صدرالمتعلهین نظرش این بود که حیوان متحرک به اراده نیست، متحرک به میل است، متحرک به اشتهاست، و این انسان است که متحرک به اراده است، و منظور از انسان همان است که عاقل باشد، و مراد از عقل همان است که ما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان، یعنی عقل عملی، زیرا اراده از شؤون عقل عملی است و نه عقل نظری. اون چی که در بحث اراده مهم بود گذشته از اشکالهای اهل کلام و پاسخ اون اشکالها، شبهاتی بود که از نصوص اهل بیت علیهم السلام برخاست، زیرا روایات اراده را حادث می داند و اراده را غیر از علم می داند و اراده را ازلی نمی داند، ازلیت را از آن علم می داند و اراده را یک پدیده می شمارد. این روایات همونطوری که قبلا به چند دسته تقسیم شد مضمونهای متفاوتی دارند. در بعضی از این روایات ثابت می شود که اراده ازلی نیست، در بعضی از روایات ثابت می شود که اراده غیر از علم است، در بعضی از روایات ثابت می شود که اراده عین فعل است، در بعضی از روایات ثابت می شود که خدای سبحان منزه از آن است که اراده حادث داشته باشد، و این اراده یک پدیده حادثی است، هرگز صفت خدای سبحان نیست بلکه عین الفعل است. اگر ناظران در نصوص به بعضی از این روایات بنگرند و از روایات دیگر غفلت کنند، از مجموع روایات چیزی استفاده می کنند که مخالف با عقل و وحی است، یعنی استفاده می کنند که خدای سبحان دارای اراده حادث است و این اراده حادث وصف خدای سبحان است که لازمش اون خواهد شد که خدای سبحان محل اراده حادث است. این قول خواه در کنارش اراده ذاتی را ثابت بکنند، خواه در کنارش اراده ذاتی را ثابت نکنند، این قول مخالف با عقل و وحی است. یعنی خدای سبحان دارای اراده حادث باشد و این اراده حادث یک کیف نفسانی باشد، مانند ارادات انسان حادث در ذات باشد و ذات خدای سبحان محل حوادث قرار بگیرد، این معنا را عقل و وحی ابطال می کند. لذا مرحوم صدر المتعلهین در شرح اصول کافی برای اینکه این مفسده پیش نیاید روایات اراده را مبسوطاً بحث کردند. دیگر شارحان اصول کافی که بعد از مرحوم صدر المتعلهین این کتاب قیم را شرح کردند به همین روال شرح کردند. محقق داماد رضوان الله علیه در رواشهشون که حاشیه بر اصول کافی است بحث بسیار کوتاهی کردند، بحث مبسوطی درباره اراده ذاتی و اراده فعلی را به کتاب‌های فلسفی ارجاع دادند که مقداری از آن در قبسات آمده. مرحوم صدر المتعلهین این بحث روایی را در شرح اصول کافی تبیین کردند. در کتاب شریف شرح اصول کافی از صفحه 278 تا 281 که این هفت روایت را درباره حدوث اراده و اینکه اراده صفت فعل است وارد شده شرح کردند. اون چه که در شرح اصول کافی دارن این است که قومی از بعضی از احادیث استفاده کردند که اراده خدای سبحان حادث است و این اراده صفت خداست و خدای سبحان محل این حادث است، صفت حادث است. گروه دیگری هم در کنار این اراده حادثه یه اراده قدیم و ازلی ثابت کردن. یه گفتن خدای سبحان دارای دو اراده است، یه اراده ذاتی که عین علم است، یک اراده حادث که پدید است. اونگاه شروع به تحلیل کردن، فرمودن به این که خواه در کنار اراده حادثه اراده ازلی هم قائل بشوند یا نه، این برخلاف براهین عقلی است چه این که برخلاف وحی سماوی است. زیرا اگر ذاتی محل حوادث قرار بگیرد، همونطوری که عالم در اثر اینکه محل حوادث قرار میگیرد حادث است و برای هر حادثی محدث خواهد بود، ذات اقدس اله هم که محل حوادث است برای او محدث خواهد بود. چگونه ممکن است چیزی محل حوادث قرار بگیرد و خود بسیط باشد، یا چگونه ممکن است محل حوادث قرار بگیرد و خود ازلی و قدیم باشد؟ نمونه این تحلیل را مرحوم محقق داماد در قبسات بیان کردند. فرمودند اگر اراده خدای سبحان حادث باشد، این اراده یا مبدأش ذات اقدس اله است یا عامل دیگری است. اگر سببش خدا باشد، چون این سبب ازلی است، اراده باید ازلی باشد. و اگر عامل دیگری باعث پیدایش این صفت نفسانی در خداست، پس خدای سبحان می شود منفعل و یک عامل دیگری در او اثر می گذارد. اون عامل دیگر اگر واجب دیگر باشد که با برهان توحید سازگار نیست، و اگر معلول واجب تعالی باشد مستلزم دور است. چگونه اون معلول در علتش اثر می گذارد و قبل از پیدایش اون معلول چه ارادی عامل تحقق اون معلول شد و مانند آن. البته ریشه این کلمات در سخنان ابن سینا بود، چون که از تعلیقاتش نقل شده، بعد در کلمات شیخ اشراق مبسوطاً آمده، چون که بعد بخواست خدا نقل می شود، و در حکمت متعالیه البته صدر المتعلهین این را باز بشور روشن‌تر بیان کرد. در شرح اصول کافی می‌فرمایند تحقیق در مسئله آن است که اراده به اشتراک لفظی بر دو معنا اطلاق می‌شود. یک معنا همان است که جمهور مردم می‌فهمند و در مقابل کراهت قرار دارد و از اوصاف نفسانی است، همانند دیگر اوصاف نفسانی انسان. یک معنای اراده به علم به نظام اصلح برمی‌گردد که این در دسترس توده مردم نیست و اون علمی که این اراده و ارادهی که این علم از صفت ذات است و اون ارادهی که به معنای رضاست در برابر سخط و در برابر کراهت، اون صفت فعل است و حادث است. البته اون چه که در شرح اصول کافی فرمودن که اراده تطلق بالاشتراک سنایی علی معنی اینه، یعنی ظاهرش آن است که مشترک لفظی است، این را در اسوار تحلیل کرده بودند که مشترک لفظی نیست. اراده از سنخ مفهوم است نه ماهیت. اراده همانند وجود است و حقیقتی دارد ذات مراتب، در هر مرتبه ای همراهی دارد. گاهی همراه اون مرتبه کیف نفسانی است، گاهی همراه اون مرتبه علم است و مانند آن. این نه آن است که اراده مشترک لفظی باشد به دارای چند مفهوم، بلکه اراده بیش از یک معنا ندارد و همانند وجود است و مراتبی برای او هست و در هر مرتبه ای از اون مرتبه نامی انتزاع می شود. بنابراین ما نمی توانیم برای خدای سبحان اراده حادث اثبات کنیم، خواه در کنارش اراده ازلی اثبات کنیم یا نه. زیرا اگر چیزی عوارض حادث بپذیرد، باید قوه استعداد قبول اون را داشته باشد. چیزی که عرض میپذیرد قبل از ورود عرض بالقوه است، بعد از اون به فعلیت میرسد. این با بساطت واجب سازگار نیست، این با تجرد واجب سازگار نیست. گذشته از مسئله توحید، گذشته از مسئله که عامل پیدایش این اراده چیست، پذیرش یک وصف نفسانی و پدیده درونی به نام اراده نه با تجرد واجب تعالی سازگار است نه با بساطت او. یک وقت بحث در آن است که این اراده ای که صفت حادث است، منشأ پیدایش این حادث کیست؟ اگر خود ذات باشد که ذات قبلا بود، و اگر عامل دیگر باشد که دور گذشته در پیش است. یک وقت بحث در آن است که اراده که یک وصف نفسانی است، اگر ذات واجب این باشد، یعنی قبلا بالقوه بود همکنون به فعلیت رسیده است. چیزی که از یک جهت بالقوه است از یک جهت بالفعل، این بسیط نیست. و چیزی که در طی یک سلسله از زمان و مانند آن عوارض نفسانی میپذیرد و حوادث میپذیرد، نمیتواند مجرد محض باشد. پس پذیرش یک پدیده نفسانی نه با تجرد واجب سازگار است نه با بساطت واجب. خواه در کنارش اراده ذاتی اثبات بشود یا نه. روایات گذشته از اینکه اراده را حادث میداند، لسان دیگر هم دارد، میفرماید به اینکه این اراده ممکن نیست صفت ذات باشد. اراده خدای سبحان همون احداث اوست، همون فعل اوست. این اراده را از مقام فعل انتزاع میکنند نه به عنوان وصف نفسانی. پس اگر روایات گویای این مطلب است که اراده حادث است، محل این حادث را هم تعیین کرد، فرمود محل این حادث ذات واجب نیست بلکه فعل واجب است. اصولا اراده خدا یعنی فعل خدا. در اونجا نه سخن از پدیده نفسانی است نه سخن از لفظ است. در بعضی از روایات که لفظ را نفی کرده، فهمد بلا لفظ ان بلسان، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، وقتی کن فیکون را معنا می کند، می فرماید نه لفظ است نه قول بلسان. و در همین روایات محل بحث می فرماید به این که اراده خدای سبحان فی ارادتو احداثه لاغی، لانه لا یربی ولا یهم ولا یتفکر و امثال ذلک، و هذه الصفات منفیه عنه تعالی و هی صفات الخلق. بنابراین گرچه اراده را حادث میداند، ولی صفت فعل میداند نه صفت ذات. و ریشه این بحث ها در روایات دیگر است. در روایت دیگری که از همین باب به شمار می آید که حدیث پنجم این باب است، وقتی که عمر ابن عبید در محضر ابی جعفر سلام الله علیه وارد شد، عرض کرد که تفسیر این جمله مبارک قرآن چیست که به من یحلل علیه غضبی فقط هوا ما ذلک الغضب. فقال ابو جعفر علیه السلام هو الاغاب، یا امر. غضب همون عقاب است، نه وصف نفسانی. از فعل این صفت را انتظار میکنند، نه از فاعل. انه من زعم ان الله قد ظالم من شيء الى شيء فقد وصفه صفت مخلوق و ان الله عز وجل لا يستفزه شيء فيغيره. فمود یا امر، کسی که بپندارد خدا قبلا حالتی داشت، قبلا اراده نداشت، الان اراده پیدا کرد، یا قبلا کراهت نداشت، الان کراهت پیدا کرد، از حالی به حالی منتقل شد، خدای سبحان را به اوصاف مخلوقین متصف کرد. مخلوق به همون دلیل که معرض این حوادث است نیازمند به مبدأ قدیم است. اگر اون مبدأ قدیم هم همانند مخلوقین دارای اوصاف حادث باشد، خود نیازمند به خالق دیگر خواهد بود. در ذیل این حدیث فرمود خدای سبحان را چیزی از جا نمی کند، از وصفی به وصف دیگر منتقل نمی کند و تغییر حالی در او ایجاد نمی کند. و مهمترین روایتی که در این باب وارد شده همون روایت ششم بود که در اسفار مقداری از اون رو شرح کردن، و اون روایتی است که هشام ابن حکم در اون حدیثی که نقل کرده از حضرت کسی سوال کرد خدا دارای رضا و سخط هست، امام ششم سلام الله علیه فرمود آری، لکن نه به روال اون چه در مخلوقین یافت می شود. اونگاه استدلال فرمود امام ششم سلام الله علیه فرمود به ذالکه ان الرضا حال یدخل علیه فینقله من حال الی حال. رضا و سخطی که در مخلوق ها پیدا می شود پدیده‌های نفسانی هستند که انسان را و مخلوق دیگر را از حالی به حال دیگر منتقل می کنند. مخلوق تحول پذیر است، لأن المخلوق اجوف و معتمل مرکب للاشیاء فیه مدخل، و خالقنا لا مدخل للاشیاء فیه لأنه واحد و احدی الذات و احدی المعنا. اگر یک چیزی مجرد بود و اگر یک چیزی بسیط بود، حیث به حیث نداشت، قوه نداشت تا فقدانش را عامل دیگر به وسیله اخراج او از قوه به فعل ترمیم کند، او وصف نمی پذیرد. اگر چیزی احدی و ذات بود، هرچه که لازمه کمال است دارد، دیگر از عوامل بیرون صفتی نمی پذیرد، چون پذیرش وصف بیرونی با داشتن کمال درونی مستلزم ترکیب است. و اگر چیزی احدی و ذات و احدی المعنا بود، راه برای نفوذ غیر نیست. پس اراده و کراهت، رضا و غضب، این گونه از اوصاف نفسانی که سابقه عدم یا لاحقه عدم داشته و دارن، برای ذات اجوف و مرکب و معتمل رواست، نه برای ذات واحد احدی و ذات احدی المعنا. بنابراین گرچه روایات اراده را غیر از علم می داند، گرچه روایات اراده را حادث می داند، اما این اراده را صفت ذات نمی داند، صفت فعل می شمارد و از مقام فعل انتظار می کند. و برهان این مسئله را هم در خود روایات بیان می کند که چون خدای سبحان بسیط است و منزه از کثرت و ترکب، وصف حادث نمیپذیرد. بنابراین اونها که اراده حادث اثبات میکنن و محل این اراده را خدای سبحان میدانن، خواه در کنار این اراده حادثه اراده ازلی هم اثبات بکنن یا نه، سخنی گفتن برخلاف عقل و وحی، زیرا عقل خدای سبحان را به عنوان بسیط الحقیقه میشناسد، وحی خدای سبحان را به عنوان انه واحد احدی الذات و احدی المعنا میشناسد و به تعبیر دیگر صمد میداند. موجودی که به احدی است و صمد است، راه برای نفوذ غیر نیست. این مسئله اراده از یک اهمیت خاصی برخوردار بود، زیرا در احتجاجات معصومین علیهم السلام یکی از اون مسائل پرماجرا مسئله اراده است که دیگران اراده را ازلی می دانستند و در روایات اراده به عنوان یک صفت حادث اثبات شده است و همچنین محل این صفت را هم در روایات تعیین کردند که اشیاء خارجیه نه ذات واجب تعالی. اون بحث مبسوط امام هشتم سلام الله علیه اونطوری که در کتاب شریف توحید صدوق آمده اراده را فرمود به این که نمیتواند ازلی باشد، که اگر خدای سبحان توفیق داد اون بحث هم مطرح میشود. اما اون چی که نباید از او غفلت کرد اون کلامی است که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در همون جامع کافی بعد از نقل روایات درباره اراده به عنوان ضابطه کلی بیان کردن. سخن مرحوم کلینی را محققان اسلامی مثل میرداماد و دیگر حکما خواه در کتاب‌های روایی و خواه در کتاب‌های عقلی آوردن و درباره او بحث کردن. مرحوم کلینی رضوان الله علیه ضابطه بسیار خوبی ذکر کرد، اما این ضابط همه کلام را در بر ندارد. مرحوم کلینی فرمودند برای شناخت اینکه آیا این یک صفت صفت ذات است یا صفت فعل، ما ببینیم آیا مقابل دارد یا مقابل ندارد. صفتی که مقابل دارد و واجب تعالی به هر دو صفت مقابل متصف می شود او صفت فعل است. صفتی که مقابل ندارد جز عدم و واجب تعالی به مقابل اون صفت متصف نیست، فقط به خود اون صفت متصف است، اون صفت ذات است. اونگاه نمونه های فراوانی را ذکر کردن. مثلا رضا و غضب این چنین است، اراده و کراهت این چنین است. رضا و غضب دو صفتی هستند که مقابل همان و واجب تعالی به هر دوی اینها متصف می شود. می گوییم رضی الله و می گوییم کره الله، سخط الله علیهم، که خدا بر یک عده سخط کرده و از یک عده راضی شد. محبت و عداوت، خدای سبحان محب مؤمنین و اولیای خودش است. این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ولی ان الله عدوون للکافرین. این عداوت و محبت مقابل همان، اون رضا و سخط مقابل همان، اراده و کراهت مقابل همان و خدای سبحان به هر دو مقابل متصف است. بنابراین اینها از اوصاف فعلیان. و اما چیزی که مقابل ندارد الا العدم و خدای سبحان به مقابلش متصف نمی شود، او صفت ذات است، مانند حیات، مانند علم، مانند قدرت. زیرا مقابل حیات موت است و خدای سبحان به او متصف نیست، لأنه هو الحی الذی لا یموت. و مقابل علم جهل است و خدای سبحان به جهل متصف نیست، لا یعزبان علمهی مثقال ذره. و مقابل قدرت عجز است و خدای سبحان به کل شیء قدیر است و به عجز متصف نیست. بنابراین برای شناخت این که چه صفتی صفت ذات است و چه صفتی وصف فعل، باید دید آیا اون صفت مقابل دارد یا نه، و اگر مقابل دارد که مقابل او عدم محض نیست، واجب تعالی به مقابلش متصف می شود یا نه. اگر صفتی مقابل داشت و واجب تعالی به هر دو متقابل متصف شد، اون صفت صفت فعل است. و اگر صفتی مقابل نداشت الا العدم محض و واجب تعالی به یک طرف متصف شد دون آخر، اون صفت صفت ذات است. مرحوم صدر المتعلهین رضوان الله علیه این سخن مرحوم کلینی را مبسوطاً تشریح میکند. اونگاه در پایان بحث اراده به عنوان یک تنبیه عرشی به این مطلب توجه می دهند گرچه این مسئله حق است، ولی اراده از اون اموری است که هم مقابل دارد و هم مقابل ندارد. است که هم مقابل دارد و هم مقابل ندارد، زیرا اراده نحوه وجود است، یک مفهوم است، نماهیت، و این مفهوم درجاتی دارد همانند وجود. اون درجه عالیش که اعلی درجات است، او به عین ابتهاج ذاتی و علم برمیگردد، او مقابل ندارد الا العدم محض. اون درجات وسطا و نازلش مقابل دارد به نام کراهت و غضب و مانند آن، اونها صفت فعلن. نظیر علم، علم در بعضی از مراتب مقابل دارد، در بعضی از مراتب مقابل ندارد. اون علمی که مقابل ندارد علم ذاتی است، علم نامحدود است، عین شهود است، در اونجا هیچ مقابل فرض نمی شود و واجب تعالی به او متصف است، به این صفت ذات است. علمی که صفت فعل است و علم فعلی است، نه صفت عالم بلکه صفت معلوم است و از معلوم انتزاع می شود، او مقابل دارد مانند علوم امتحانیه. علوم امتحانیه علوم فعلی است. این که می گوید لنعلم ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا، این که می فرماید لیمیز الله الخبیث من الطیب، این که سایر اوامر امتحانیه را تبیین می کند تا خدا بداند، تا خدا بفهمد، این دانستنیست در مقام فعل، از مقام فعل انتظام می کند. همونطوری که نسبت به بعضی از چیزها خدا خالق است، نسبت به بعضی از چیزها خدا خالق نیست، اونها رو که نیافرید خالق نیست، اونها رو که آفرید خالق است، در این حال که الله خالق کل شیء. همونطوری که خدای سبحان در باره رزق این چین است، چیزی ره که نداد رازق نیست، چیزی ره که داد رازق است. در باره کراهت و اراده این طور است، در باره محبت و عداوت این طور است، در باره رضا و سخط این طور است، در باره علم هم این طور است. علمهای فعلی این چنین هست، علمهای فعلی این معلوم هست و نه عالم. اگر معلوم وجود نداشت علم هم وجود ندارد. این علمی که عین معلوم است مقابلش جهل است. اون جهل عبارت از نبود اون شیء است، اون علم عبارت از وجود اون شیء است. اینها علوم فعلیان که مقابل دارن، نظیر اراده فعلیه که مقابل دارد، نظیر کراهت فعلیه که مقابل دارد و هاکذا. گرچه اون ضابطه شما ضابطه درستی است که اگر چیزی مقابل نداشت صفت ذات است، و اما درباره اراده یکسان نمیشد حکم کرد. اراده یک حقیقت ذات مراتبی است. اولا مفهوم است، نماهیت، مصداق این مفهوم وجود است و این وجود حقیقت ذات مراتب است. در بعضی از مراتب عین ذات است که اون وجود بسیط را محدود است، در بعضی از مراتب مقابل دارد و اون مقابلش با خودش هر دو می توانند صفت فعل حق قرار بگیرند، زیرا این اوصاف را از مقام فعل انتظام کنند نه از مقام ذات. بنابراین اون چرا که مرحوم کرینی فرمودن لازم است اما کافی نیست. اون دید وسیع را اگر ما اعمال کنیم می بینیم اراده اون چنان نیست که در همه جا مقابل داشته باشد. اون اراده ای که عین ذات است مقابل ندارد، اون ابتهاج و محبتی که عین ذات است مقابل ندارد، اون رحمت ذاتی مقابل ندارد و مانند آن. اینها اراده های فعلی و رحمت های فعلی و محبت های فعلی و امثال ذالکند که مقابل دارد. این اشاره سخنان مرحوم صدر متعلهین در کتاب شریف شرح اصول کافی، قسمت مهم مطلبش را در اسفار به دیگر کتب فلسفی بیان کردند. اما این چند نکته را که لازم بود اجمالا تذکر داده بشود به عرض رسید. و اما اون چه که در کلمات شیخ اشراق آمده، مرحوم محقق داماد در قبسات می فرماید کسی قائل نشد که اراده حادث صفت خداست جز اون متفلسف بغدادی به نام ابوالبرکات. نسبت به ابوالبرکات بغدادی در خصوص این مسئله نوع حکما با یک تعبیر تندی برخورد کردن. مرحوم خواجه رضوان الله علیه نسبت به ابوالبرکات بغدادی احیانا تعبیر میکند به متطبب بغدادی، یعنی او در فن طب صاحب نظر است و نه در فلسفه. اما در خصوص مسئله اراده اونطوری که او تاختن در مسائل دیگر این چنین نبود. این اراده همونطوری که به عرض رسید یک مسئله جنجال برانگیزی بود، لذا در نصوص اهل بیت مخصوصا در مصاحبه و مناظره امام رضا سلام الله علیه این مسئله سخت کوبیده شده، یعنی اجازه نمی دادن که اراده را حادث بدانن و صفت ذات. در اونجا حضرت به عمران صابی است یا اون مناظره دیگرش که می‌فرماید من فکر می‌کنم افکار اسرائیلیت در تو اثر کرده، اینی احسبو که انک زاهیت الیهود، طرز تفکر اونها را داری که اگر خدای سبحان توفیق داد گوشی از اون مناظره امام هشتم سلام الله علیه در بحث اراده مطرح می‌شود. این که محقق داماد در قبسات فرمود جز ابوالبرکات بغدادی در بین متفلسفین کسی قائل نشده است که اراده صفت حادثه است و صفت ذات، یعنی حادث است و در ذات حادث است. سرش آن است که شیخ اشراق در کتاب متارهات و مشارعشون و متارهاتشون صفحه 435 به بعد فصلی دارن، فصل فی ابطال قاعده لابوالبرکات و فی سبب انتماس الحکمه. در اونجا هم به گلایه میپردازد و هم سخت از ابوالبرکات بغدادی انتقاد میکند و در پایان عذرخواهی میکند. اما به گلایه میپردازد، میگوید قبلا حکمت و فلسفه یک سیاست قائمه ای داشت که هر کسی مجاز نبود این بحث را بخواند، دست به قلم کند، در این مسائل سخن بگوید و حسابی بود و نظمی بود و متاسفانه اون حکم، اون سیاست قائمه و اون نظم برچیده شد و هر کس به خودش اجازه تفکر فلسفی و تدوین مسائل فلسفی داد. اونگاه شروع میکند به نقل سخنان ابوالبرکات. در همون صفحه 435 میگوید و ممن یشرع فی ما لا یعنیه من المتأخرین و یرید ان یذب عن مذاهب لا یعرفها ولا یحیط بحجج اهلها انسان یسمی بابوالبرکات المتفلسف. کسی که در این مسئله سهمی ندارد و میخواهد از آراء حمایت کند و به ادله اهلش احاطه ندارد مردی است که ابوالبرکات بغدادی نامیده میشود. این میگوید خدای سبحان دارای ارادات متجددی است، نامتناهی و حادث. هم ارادات حادثن و نامتناهین و صفت ذات، که ذات محل حوادث نامحدود قرار میگیرد. اثبت علی واجب الوجود ارادات متجددت غیر متناهیت سابقت و لاحقه و زعم انه یفعل شیئا یفعل شیئا ثم یرید بعده شیئا آخر. اراده میکند همانند انسان، کاری انجام میدهد دوباره اراده میکند، کاری رو انجام میدهد دوباره اراده میکند و مانند. اونگاه شیخ اشراق میفرماید و خالف فی هذا البرهان و خالف من الناس کل من له فی النظر اقل رتبه. هم مخالف دیگران است، هم مخالف برهان است، و هم میگوید به اینکه این ابوالبرکات بغدادی که سابقه یهودیت داشت به لاحقه اسلام، نه اون یهودیت گذشته او این معنا را تجویز میکند، نه اسلام فعلی او این معنا را تصحیح میکند. و خالف مذهب الیهودیت یهودیت ایزن الذی کان یراه و الاسلامیت التی انتقل الیها، نه مذهب سابقش نه مرام لاحقش، هیچ کدام اجازه نمیدن که اراده خدای سبحان حادث باشد و نامحدود باشد و ذات محل این حوادث قرار بگیرد. فلا عقل ولا قرآن، نه وحی و نه عقل هرگز این معنا را تصحیح نمی کند. الا انه ظن ان هذه الملل ربما تقتضی حذرا و توهم ان هذه الشرایع اوجبت ارادات حادثتا غیر متناهی فی ذات الباری. فهذا ما قاله احد من اهل هذه الملل و هذا ما قاله احد من اهل هذه الملل اصلا. فان الذي يجتمعون اهل هذه الملل ان العالم انما عرف حدوثه لوجوب تناهی الحوادث. همه اهل ملل این معنا را انکار می، زیرا اهل ملل قائلن به اینکه عالم حادث است و چون حادث است مبدأ قدیم نیازمند است. میگوین عالم چون خالی از حوادث نیست حادث است و چیزی که حادث است محتاج به قدیم است. خب اگر خدای سبحان هم محل این حوادث باشد که مانند دیگر موجودات عالم امکانی است، او هم نیازمند به مبدأ قدیم خواهد بود. اگر ما لا یخلو من الحوادث حادث است و به زعم شما واجب هم خالی از ارادات حادث نیست، پس او هم حادث است، نیازمند به مبدا قدیم است. این بحث را میفرمان هم با تجرد واجب سازگار نیست، هم با بساطت واجب سازگار نیست. اونگاه میفرماید اگر کسی خواست به علوم حکمیه انتساب پیدا میکند، ثم ان كان ينتسب الى العلوم الحكميه فكان يجب عليه ان يطالعها اولا و يضبط معانيها. اول خوب مسائل فلسفی رو مطالعه کند و خوب ضبط کند، اونگاه در این زمینه سخن بگوید. اگر واجب تعالی محل حوادث باشد، می شود یک موجود مادی مرکب از وقوع فعل و مانند آن، نیازمند به محرک است که او را از حالی به حال دیگر منتقل کند، مانند دیگر موجودات. و یک موجودی که باید حرکت کند می شود مادی. این را در طی یک ورق مبسوطاً بیان میکنم. اونگاه می فرماین به این که و انما تعطا لمثل، تعبیر بسیار تندی دارد که اون را دیگه نقل نکنیم. چرا برای ایشون میسور شد که این گونه سخنان را بگویند؟ لأنه لم يكن للحکمت فی الارض سیاستون قائمه. فعلا کسی عهده‌دار تهذیب مسائل فلسفی نیست، لذا هر کس به خودش اجازه میدهد که در این زمینه سخن بگوید. ولی فی ما قد مزامن الزمان کان لها سیاسه و کان القوم الذی یتکلمون فیها اکثر و عنایاتهم بالمشاهدات روحانیه و الامور العلویه الرفیعه. اولا هر کس وارد مسائل حکمت نمیشد، مسائل حکمی نمیشد. اون خواص که وارد میشدن، علاقه اینها به تهذیب نفس بیش از علاقه اینها بود به تفکرات حصولی. اون یافته های درون را با تفکرات حصولی تطبیق میکردن. استاد میدیدن در کنار تهذیب و تزکیه. و ما کان یتمکن من الکلام فیها و التصرف الا لمن ظهر تأییده من آثار الانوار القدسیه و تجرد ان محبت ریاسات دنیویه. هم حب الدنیا رأس کل خطیه، از دل یک حکیم باید زدوده شود، و هم آثار رؤیت ملکوت در سیره علمی و عملی او مشهود باشد. و سبب انقلاع حکمت از زمین ظهور طائفه از متفلسفه بود که در بین اونها به نقض و ابرام و تطویل در اقاویل رائج شده است و سعی کردند که علوم را از اون منطقه اصلیش قلع کنند و بکنند و امثال ذالک. در پایان می‌فرماید این گروه هرگز اهلیت برای علوم مخفی و هدایای ملکوت ندارند، زیرا اینها در ظلمات شواغل دنیا حیرانند. فهؤلاء طردهم الله من بابه ولا تظنن انه یصل الی المحل الاعلی انسان ولیس له ملکه شروق الانوار الالبیه. هرگز انسانی به مسائل عقلی دسترسی پیدا نمی کند مگر اینکه از مشرق نور ملکوت نوری بگیرد. بعد از اینکه تقریبا 3 صفحه در این زمینه بحث کردم، اونگاه می فرمان ولولا جسارت الرجل المذکور و شدت اقدامه فی حق الباری تعالی علی مثل هذه الاشیاء و فی امهات المسائل علی خلاف البرهان و مذهب توحید للخاصت و العامه ما قدهنا فیه هذا القدر. اگر او در مهمتری مسائل فلسفی و معارف الهی اینقدر جسورانه در باره خدای سبحان سخن نمی گفت و ذات اقدس اله را محل حوادث نمی دانست، مانند یک انسان در معرض زوال حالتی به تبدل حال و حالی قرار نمی داد، ما این چنین در باری او قطع نمی کردیم. چرا در باری او قطع کردیم؟ برای اینکه در مسائل نظری پیچیده بشر اشتباه می کند. فإن المباحث بعد ان کان بشریا لیس بعجب منه الخطأ. انسان که معصوم نیست اشتباه می کند، اما در مسائل پیچیده و در مسائل بسیار روشن و حل شده، اونم در باره ذات اقدس اله. و اما رفض الحق صریح بالوسواس فلا یعذر فیه. انسان حق صریح را با یه توهم محض بخواهد انکار کند معذور نیست، و ما اگر سخت در برابر این گونه انحرافات فکر نیستیم، احیانا یک ابوالبرکات بغدادی دیگری هم طلوع خواهد. بنابراین کسی قائل نشد به اینکه خدای سبحان دارای اراده حادثه است و این اراده صفت ذات است که ذاتش محل این حوادث قرار بگیرد. فقط سخن در آن است که این اراده حادثه تنها اراده است که برای خدای سبحان هست، یا نه در کنارش اراده ذاتی است. اون اراده‌ای که برای خدای سبحان هست عین علم و نظام اصلی است، اون عین ذات است، و این اراده‌ای که صفت فعل است و حادثه است صفت فعل است نه صفت ذات. پس اراده حادث صفت خدای سبحان به عنوان صفت ذات نیست، خواه در کنارش اراده قدیم باشد خواه در کنارش اراده قدیم نباشد. و بهترین ضابطه را روایات تعیین کردن، فبودن چون خدای سبحان احدی و ذات است و احدی و معناست، وصف خارج نمیپذیرد، تحول حال و تغییر حالت برای خدای سبحان محال است. پس این ارادات صفت فعلن نه صفت ذات، یعنی ذات محل این حوادث قرار نمی گیرند. اگر در خلال سخنان امام هشتم سلام الله علیه مسلب لازمی بود، هم در بحث بعد انشاءالله مطرح می شود. الحمدلله رب العالمین.